الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لكن يعارض الآية ظاهر قوله تعالى إلا أن تكون تجارة أن تراس. فرمود بهتر نه که علامه تبدیل میکرد تمسک برای ثبوت خیار را که به مستثنای آیه شریفه تمسک کرده الا ان تکون تجارتا ان تراض، خوب بود به مستثنا من تمسک میکرد. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، به جهت که انسان چیز را به کسی بفروشه بنده خدا ندونه که ارزشش این مقداره، بعد که متوجه شد اگر که پس بیاره و تو پس ور نداری این اکل مال به باطل حساب میشه، پس باید پس ورداری. به این تمسک کنیم، اون وقت بگیم از این مستثنا من آیه اثبات خیار میشه. ولی که میفرمان خب این معارض داره، به جهت که مستثنا که ذیلش واقع شده الا ان تکون تجارتا ان تراض، اون با صدر آیه معارضه. صدرش حکم میکنه به این که خیار داره، ذیلش حکم میکنه به این که خیار نداره. به جهت که دیروز خودش اشکار کرد به علامه، گفت این اثبات خیار نمیکنه، به جهت که ولو این قصدش بوده که ناقص نباشه اون چرا که من میگیرم از اون چرا که میدم، اما این عنوان نیست، داعیه برفرضم عنوان باشه، بلکه بعض وقتا داعی هم نیست، برفرضم عنوان باشه، در متن عقد نگفته که تأثیری در خیار نمیکنه که. پس اونجوری که خودمون گفتیم که چون هین معامله رضایت داشته و مقید نکرده که باید ناقص نباشه، اینا از اکل مال به باطل خارج میکنه. وقتی از اکل مال به باطل خارج کرد به مقتضای مستثنا، پس به لازمه به مقتضای صدرش به متزلزله و آدم خیال داره. پس صدر آیه حکم میکنه که شخص مغبون وقتی مطلع شد خیال داره، ذیل آیه حکم میکنه به این که چون راضی بوده و در متن عقدم که نگفتم پس خیال نداره. وقت صدر و ذیلش با هم معارض میشه، معارضه که تساقط میکنه. وقت چه باید کرد؟ باید رجوع کنیم به اصالت اللزوم، ادله لزوم. یکی از ادله که مرحوم شیخ اقامه کرده بر لزوم استصحاب لزومه که اسمش اشته اصالت اللزوم. مثلا اگر ما یه چیزی را فروختیم به کسی، مبی میشه ملک مشتری، ثمن هم ملک بایه. خوبه؟ حالا هر کجا که حق فسخ مسلم داره هر دوشون یا یکیشون، وقتی فسخ کنه مبی برمیگرده به بایه، ثمن دوباره برمیگرده به مشتری، نیست اینجور. اما یه جایی که شک داریم نمیدونیم حق خیار داره یا نه، حالا اگر فسخ کرد قبل از آنی که مثلا بایه فسخ کنه، مگر مبی ملک مشتری نبود؟ حالا نمیدونم این فسخش مؤثر هست یا نه. وقتی شک داری در تاثیر فسخ، خب میگی قبلا مبی ملک مشتری بود الانم هست و فسخ بایه تاثیر نداره، لغوه. اسمش اصالت اللزومه، استصحاب ملکیت که کردی نتیجهش میشه لزوم. قبلا ملک مشتری بود مبی الانم هست، قبلا ثمن ملک بایه بود الانم هست، نمیدونم این فسخش اثر داره که یا نه. وقتی ملکیت مشتری باقی بود ملازم است با لزوم، این نتیجهش میشه لزوم. حالا اینجا هم اینجوره، صد رایه که اثبات خیار کرد، خب معارض داره با ذیلش، خب چی میشه؟ ساقط میشه. ساقط که شد، این مبی ملک این مقبول بوده، ثمن هم ملک بایه بوده، حالا اثبات خیار شرعاً که نشد که. وقتی این مشتری مقبول فسخ کنه، نمیدونم ثمن از ملک بایه برگشت به مشتری یا نه، استصحاب بقای ثمن میکنیم در ملک بایه. خب معناش اینه این به سر جاشه، هم نخورده لزوم داره، نتیجهش این بشه. پس این صدر و ذیل آیه که نتونست کاری کنه، مگر اینکه برگردید یه حرف دیگه بزنید، برگردید بگید بر اینکه چون این شخص راضی بوده، عرض می شود که اون وقتی جاهل بوده و مطلب برش روشن نبوده، بگیم همون ترازی اون وقتی این از اکل مال بواتر خارج میکنه. یخرجو عبارت قرائت کنید ها، نه لا یخرجو، یخرجو. مگر این که بگم این چون قبلا رضایت داشته در حالی که جاهل بوده، این رضایت در حال جهلش یخرجو موردهو، خارج میکند اون چرا که مورد معامله قرار گرفته و مورد بی بوده، از اکل مال به باطل خارج میکنه. وقتی از اکل مال به باطل خارج کرد، ذیل آیه حکم به لزوم میکنه، صدرش هم که با این معارضه نداره. وقتی معارضه داشت که اکل مال به باطل صادق باشه، اگر گفتیم به مقتضای ذیلش از عکن مال به باطل خارج میشد، یا معارضه نداره، یعنی به سعیت و لازم یا سردش هم نمیتونه رکن به خیال کنه. اگر گفتیم خارج میشه موردش از عکن مال به باطل، لزومه به مقتضای دلیل اجتهادی که ذیل آیه باشه. اگر گفتیم نه، اون رضایت باعث نمیشه که موردش از عکن مال به باطل خارج بشه. لا تاکلو میگه خیال داره، تجارت انتراز میگه به لازم اختیار نداره. اون وقت معارض میشن، تساوت میکنه، بریم دنبال اصالت اللزوم. و اما اگر گفتیم تجارت انتراز اونجور که میگه من گفتم که به علامه اشکار کردم گفتم خیالی در کار نی، موردش از عکن مال به باطل خارج میشه که خارج که شد خیال نداره. اون مورد را میگه که عکن مال به باطل باشه، این نیست. این از این مطلب. باز میفرمان و یمکن که جوری دیگه تقریب کنیم، جوری دیگه اصالت و لزوم درست کنیم و این آیه را سر و ذیلش با هم معارضه بیاندازیم بینش و بگیم تساقط بکنه. به چه جور؟ میگه خب این الا ان تکون تجارتا انتراز که ذیل آیه هست، اگر یه کسی خودش میدونه که نمیارزه و میخره، اینو خب میگیره که اینجا به لازمه، با اینکه میدونسته که در گرون بهش میده خریده، اینو خب میگیره که اونجایی هم که از میشود خود ای در کار نبوده، جهلش جهل بسیط بوده، احتمال میداده بیارزه یا نیارزه و بازم خریده، اینم که میگیره که خودعه که نیست که. حالا خودعه به نظریشون فعلا اینه، یعنی اگر جاهل بسیط خودعه نیست، خودت احتمال میدادی که نیارزه، کجا ما کلاشتیم سرت باز نخریم اینجوری ها. و یه صورتش هم اینه که جهل مرکب باشه، خیال میکرده میارزه، خیال میکرده به این ثمن میارزه. پس سه صورت داره، اون صورتی که میدونستن نمیارزه خریده، اینو خود ذیل آیه میگیره لازمه. اون صورتی هم که جهلش بسیط بوده، احتمال میداره که میارزه نمیارزه خریده، اینم که میگیره که اونها حکم لزوم میکنه. خوبه؟ اون وقت بگیم که یه صورت اینا خو آیه ولا تاکلو کارش نداره که، آیه ولا تاکلو میگه به این کار نداره، اون صورت خودعه رو میگیره، اون جهل مرکب رو میگیره که میدونسته عقیدش میده که میارزه و در واقع ارزش نداشته. پس اینجا که احتمال میداده به جهل بسیط میارزه یا نه، این مال تجارت انترازه، مال اینه. اونجا که میدونسته نمیارزه، این مال تجارت انترازه. پس حالا از صور جهل، اون صورتش که جهل بسیط بوده و احتمال میداده نیارزه، تجارت انتراز میگه لازمه، این مالی. به عدم قول به فصل میگه اون صورتش هم که جهل مرکب بوده و عقیدش این بوده که ارزش داره به این مقدار و نداشته، اونم بعد به قول فصل میگیم. میگیم هر کس که در جهل بسیدش گفته به لازمه، در جهل مرکبش بگه، هم در صورت خودعه به اصطلاح هم در غیر خودعه. خودعش مقصود اینه، اونجا که خیال میکرده میارزه و نمیارزیده، غیر خودعش یعنی جاهل بسید بوده، احتمال میداده که نیارزه. خب پس یه صورتش که خودعه نیست، خود آیه میگیرش. اون صورتش هم که جهل مرکبه که خود ایه، اونم به عدم قول به فصل میگه به لازمه، به جهت که هر کس گفته به لازمه در هر دو صورت گفته. این مال مفاد آیه به ضمن این عدم قول به فصل. اما میام سراغ ولا تاکلو. ولا تاکلو اون صورتش که خود اواشه که میگیره، که اونجایی که این آدم جاهل بوده به جهل مرکب و معتقد بوده که میارزه به مقابل اون پولی که میده، اینجا خب میگیره که اینجا اثبات خیار میکنه. خوبه؟ هر کس اینجا گفت خیال داره، به عدم قول به فصل میگه اونجا که جهل بسیط داره خیال داره. در تجارت انتراز عدم قول به فصل صورت جهل مرکبش میگه خیال نداره. ولا تاکلو صورت خودعش میگه خیال داره، صورتی که جهل بسیط و خودعه نیست، اونم عدم قول به فصل میگه. پس اون هر دو صورتش، چه مستثنا آیه را بگیریم چه صد را آیه را بگیریم، صد را آیه میگه صورت خودعه به لازم نیست، خیالیه. صورتی هم که خودعه نیست که جهل بسیطه، اونم عدم قول فصل میگه. پس هر دو صورت خیال هست. تجارتا انترازم خودش میگه اونجا که جهل بسیطه خیال نیست، صورت خودعش هم که جهل مرکبه، اونم عدم قول فصل میگه. پس هر دو میشن مثل هم، بازم به این عدم قول فصل. اون میگه که بیس صحیح است و لازم، این میگه خیر بیس صحیح است و غیر لازم، یعنی خیالیه. ها وقتی اینجور شد با هم معارضه میکنن دوباره، به ضمن این عدم قول به فصل با صدر و ذیل آیه با هم معارض میشه، معارضه که تساقط میکنه، بازم میرم دنبال اصالت اللزوم. پس مستثنا من آیه به ذم عدم قول به فصل دلالت داره بر خیال، مستثناش به ذم عدم قول به فصل دلالت داره بر لزوم، با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، شک داریم که این معقول خیال داره یا نه، فصل کنن نمیدونن فصلش مؤثر هست یا نه. قبلا سمن بینی که بایه بود بازم استثناب بکنه بقای ملکیت سمن رو بره بایه، نتیجهش میشه لزوم. تو از کجا میگوی نیست؟ نه شما از کجا میگی عدم قول فصل نیست؟ این میگه هست. شما می... نه شما که میگی نیست از کجا میگی؟ آخه یه آدمی که همه فقه مثل یه حلقه انگشتری دستش بوده میگه به عدم قول فصل درست میکنم، شما میگی نیست؟ کجا رو دیده؟ کجا رو گشته که نیست؟ نه ممکنه جهل عام باشد از بسیط و مرکب جفتش، اسم از مرکب اونجا نبرد که گفت جهل اسم مرکب داشت، نه گفت که جهل در حقیقت قبل عقل شده، خب مطلق واقع نگفت جهل مرکب، نگفت جهل بسیط، اسم نبود از مرکب، هیچ کلمه مرکب اونجا نبود، جهل نگفت جهل، نه خیلی جهل عرض میشود که حالا اگر یه کسی صاحب کن، حالا خارجان کسی احتمال میداد که این بیارزه یا نیارزه که جهل مرکب نبود، جهل بسیط بود، بعدم فهمید نمیارزه، خیال داره یا نه، کسی از شما تو خیابون پرسید گوه آقا من یه جنسی خریدم 10,000 تومان، همون وقت هم احتمال میدادم نیارزه، خب خریدم، حالا خیال فصل دارم یا ندارم، چجوریه؟ خب این دو جور میشه، بهش باید برگرده بگی آقا جون همین که دیدی که احتمال میدادی بیارزه یا نیارزه، اگه گفتی میخرم ولو نیارزه خیال نداری، اما گفتی حالا میخرم تا این بعد چه میشه، اگه دیدی مقبولی پس میدی اما اگه خیال داری اگه مقبولی پس شرط نمیخوای، هیچ حرفم نمیزنه، نه میترسن اگه حرف بزنه بگه نمیفروشیم نداری، برو جای دیگه بخر، آخه ترس داره گاهی وقتا برای اینکه جنس فعلا دست بیارم مرافعش بعد شروع میکنه اینا. زرنگی بازاریا غیر زرنگی مدرسه زرنگی اون اینقدر که یه مجتهدی مقدمه میچینه برای استنباط حکم شرعی، دو برابر اون هم میچینه برای اینکه جنسا کلا بزنه سر مشتری، تا مشتری کلا بزنه سر بایه در عرب میمیشه، هرچی شما مقدمات داری اونا دو برابر دارن برای استنباط رأی نظر خودشون بمخره، منتهاش این که دیره که کل از سرشو میره عقلشو لازم بیشتر نمیرسه، یه بیشتر میرسید نمیتونه، یه کسی گفته بود من 40 سال دارن کلا مرتب سرم میذارم، گفته بودن آخه بعد از 40 سال آدم هاست خیلی اوستا بشه کل از سرش نره، گفته بود آخه چه بکنم کلای امروز قیلی دیروزه کلا جور جور. خب پس بنابراین بازم آیتین به ذم عدم قول به فصل معارضه میکنن، تساقط میکنه صدر زیل آیه، بازم باید بریم دوباره اساس لزوم، اینم بس. خب تا حالا که دلیلی برای خیال ثابت نشد برای معقول این میره کنار، بعد میفرمان و یستدل و باز علامه برای اینکه شخص معقول خیال داره تمسک کردن، گفتن پیغمبر اکرم حکم کرده که اگر مردم مثل قدیم که راست بودن میرفتن جلو قافله جنسشون قبل از اون که تو شهر بیارن ازشون میخریدن، فهمیده تلقی نکنن، تلقی رکبان نکنن، اگر کسی تلقی رکبان کرد و رفت جنس از چون خرید، اینا هم اگر تو شهر خیار دارن ازا دخل و سو، وقتی داخل بازار شدن خیار فست دارن، گفتن خو خیارش برای خاطر قبل نه، اونا رندگان خدا از قیمت شهر خبر نداشتن، رفته این شخص ارزون تر از چون خریده، حالا که میان میرن جنسشون ارزون فروختن خیار دارن. پس این حکایت اثبات خیار از پیغمبر اکرم دلالت داره بر ثبوت خیار قبل شخص مقبول، می فرمان این حکایت واسه ما ثابت دی، یمکن که من کنیم صحت این حکایت ها به جهت که این مطلب در کتب معتبر شیعه نقل نشده، این در کتب عامه است و بین اونا معروف و مشهوره، در کتب ما نیست، تا اینکه بگیم حالا که مرسل است عمل اصحاب جبرانش کنه، میشه من کنیم بگیم این حکایت صحتش واسه ما درست نیست، خب این حرفیه، و الا عرض می شود که وقتی عمل اصحاب بر طبق این هست، الان بعضی هم نقل کردن که در کتب امامی هم هست، هم قنیه نقل کرده، هم شیخ طوسی در خلافش نقل کرده، هم در نهایه، چرا در کتب امامی مذهب نیست؟ حالا همجوری میگن نیست، در کتب معتبره امامیه نیست، مگر اینکه بفرمان خلاف معتبر نیست. چرا معتبر نیست؟ کتاب حدیث نیست، اما خب کتاب فقه معتبره. عرض می شود که و همجور مال قونیه اینا که نقل کردن، حالا ایشون اشکال میکنه. اگر نیست، خب یادتونه که علالیت ما خزر حتی توعدی که شیخ انصاری تمسک کرده برای زمان در مقوضه و عقد فاسد، مدرک زمان او قرار میده که علالیت ما خزر حتی توعدی کی نقل کرده که و حجتش میدونی بر طبقش هم عمل میکنی؟ ثمرت بن جندب نقل کرده، راوی علالیت ثمرت بن جندب، ثمرت بن جندبی که 12 مرتبه رد بر پیغمبر اکرم کرده. در اون قضیه نخلش که تو اون باغ داشت وارد میشد، یا الله نمی گفت، انصاری آمد پیش پیغمبر اکرم شکایت کرد، پیغمبر اکرم ثمره را خواست، گفت اذن بگی وقتی داخل میشی، گفت اذن نمیگیرم، گفت پس نخلت را بفروش، گفت نمیفروشم، هی ثمره برد بالا تا 12 مرتبه برد بالا، هی رد کرد، گفت نمیفروشم، تا فرمود در بهش خداوند عالم نخلی عوضش بد میده، بازم قبول نکرد، فرمود بکن پرد کن جلوهش. خب مگر علالیت ما خزر حتی تو حدی که بهش عمل میکنید راویش غیر ثمرت بن جندبه؟ عرض میشود که معلومه الا اینه که اومدن به اون بدجنسی، چرا عمل میکنی که؟ چرا اونجا حرف نمیزنی که؟ حالا اینا اشکال میکنی، اینا مثل او. ابو حنیفه گفتم من به همه گفته هر خبری که هر صحابی نقل کنه علی رأسی و عینی ولی سرم و چشم، مگر سه نفر، یکیش انس بن مالک، یکیش همین ثمرت بن جندبه که گفتم من عمل نمیکنم، اومدم بدجنسیه. حالا شما به خبر او عمل میکنید، اما به خبری که حکایت شده که پیغمبر اکرم حکم به خیار کردن، میگه این در کتب امامی مذهب نیست، در کتب حدیثشون نیست، اما در کتب فقهیشون هست. خب این خب هنوز به اون دست آخر نرسیده بود، حجت هنوز تمام نشده بود، اون دست آخرش تمام میشه. بله، گفت برکه هنوز برگرده، بگر یه آدمی هست که دلبستگی به دنیا نداره، ببریمش در آخرت، دید نه آخرتم نمیانه. اینجوری هم گفت ممکنه این پولا به نظرش نمیاد، درختش هم میخواد، والا که خیلی این درخت داره دوست داری درخت بهش که از این عادی تره که دید اینم زیر بار نمیره. بله ثمرت بن جندب قاتل امیرالمومنینه. ما کنم اینا رو من دارم. خب یه آدمی که محروم شد به لعن و بدجنسی هر کس چه مخواستش میگه. خب عرض میشود که اینم هیچی. حالا بعد میفرمان که اقوا مستود الله بهی، اقوا دلیلی که استدلال شده است به او برای ثبوت خیار برای شخص مقمون، حدیث لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام که علامه تمسک کرده، فهمیدن لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام دلالت داره که شخص مقبول خیار فصل داره. وقتی فهمید مقبول شده به چه بیان؟ فهمیدن روایت فرمیده بر این که ضرر نباید که کسی به کسی بزنه، ضرر در اسلام نیست، حکم ضرری شارع جمع نکرده، اسلام یعنی احکام اسلام، یا در دایره اسلام یا در احکام اسلام، حکم ضرری شارع جمع نکرده. اما حاصل این خبر این میشه، یعنی اگر شارع بخوا بگه این آدمی که مقبونه باید وفا کنه به این عقل و این عقل برش لازمه، از لزومش ضرر بند خدا وارد میشه و خودش فرمیدن نه ضرر نیست و نباید مسلمین بعضشون بر بعض ضرر بزنن. اگر حکم کنه به امضای این عقل، این ضرر است بر ممضا علی، ضرره، ضرر که شد برای تدارک ضررش کار فس داره، دلش ما خواه امضا کنه به کل ثمن، نمیخواه فس کنه به کل ثمن، اینجور میشه. بعد وقت میفرمان اختصاص به بیع قبلی نداره که کل عقد که ضرری باشه ولو منشأ ضررش قبل نباشه، تأخیر ثمنه، جهات دیگره، کل عقد که باعث ضرر میشه به این لا ضرر تمسک میکنیم و حکم میکنیم به تزلزلش و عدم لزومش، بلکه اختصاص به بیع هم نداره، کل عقد اجاره باشه، صلحی که مبنی هست بر دقت و مبنی بر مسامحه نیست، اینا همشون وقتی انسان دید مقبول خیار فس داره، عقد اجاره، عقد صلح، بی، هر کجا که ضرری باشه انسان خیار داره و متزلزله. این روایت اینجور دلالت داره. بعد وقت میفرمان لکن میشه خدشه کنیم به این حدیثا، به این لازور هم اشکار کنیم بگیم اینم دلالت نداره بر ثبوت خیال. چرا؟ به جهت که به چه سبب میگید که این خیال فاس داره؟ برای تدارک ضررش این حرفو میزنید. میگه اگر حکم به لزوم کنیم ضرر میخوره به مقوم. برای تدارک ضررش میگیم خیال داره. ما برای این نی؟ خب به جور دیگه میشه تدارک ضرر کنیم. به چه جور؟ یا آدم مقبول مختار باشه، یا به یا امضا کنه به کل ثمن، به یا پس نمیدم هر چی خریدم باش این امضا به کل ثمن، یا اینکه بگم نه تفاوتش رو به برگردون فصل میکنه در بعض، مثلا عقدمون حل میکنم به بعض ثمن، بعض ثمن رو به من برگردون، اونو تفاوتش ها. پس چرا میگه که تدارک ضرر میکنیم؟ یا فسخ فعل کل کنه یا امضا فعل کل، مختار باشه بین امضا است به کل ثمن یا فسخش نسبت به اون مقدار تفاوت. خب اینم تدارکه که خب نه نه میگه که اگر اینجور که تو میگمش نمیشه. سب کن، مثلا یه فرشی خریده یه 5000 تومن بهش گرون داده، یه فرش دیگری میاره قیچی میکنه به قدر 5000 تومن بهش میده، میگه نه این که نمیشه که. یه چیزی جاگیر میفتی. همیشه اینجوری نیست که فرشا کوچیک کوچیک داشته باشه به قدر ما به تفاوت، موقع قالی بزرگ قیچی کنه بهش بده و درد نمیخوره از خودش هم خراب میشه. این نی، یعنی هر چی بهش گرون داده پسش بده، پولش هم پسش بده، نه که بگی حاجت نداره به پولش. یعنی این پوله مگه 1000 تومن بیشتر بهت گرون دادم؟ 1000 تومنه بس، چرا فسخش کنه؟ اینه مقصود، نه اینکه به قدر پولش به قدر تفاوت جنس بهش بده تا بگه حاجت نداره. خب بعضی از جا هست ممکن نیست که. میگفتن سابق یه پیرمرد بود میره بازار، یا این سنگه بزرگ هشت داده ببخشید آقای هم نه گفت، میگفت که اینا چند میدید؟ میگفتن 25 تومن. حالا اون سابق که خیلی ارزون بده، میگفت که من به تو عقیدت دارم، تو خیلی آدم خوبی هستی، حرام خور نیستی، یه دو قرونی در میآورد، میگه تو اهل دیانتی و حرام خوریستی، به قدر دو قرون از این گوشش بشکن به من بده، قسمت کن برای 25 تومن به من، چقدر دو قرون سهمش میشه؟ به قدر دو قرون به من بده، تو حرام خوریستی که کمتر بدی. آخه یانه را که خود نمیکنن به قدر دو قرون میگذ بدن که اینجوری هم فرشه که خود نمیکنن که پول شفستش بده. پس میشه تدارک که ضرر کنیم به جوری دیگر، یا امضا کنه به کل ثمن، یا فرض کند بون مقدار تفاوت، اون مقدار تفاوت بگیره. اون وقت و یکون حال المقبون حال المریض، آدم مریضی که در حال مرضش یه جنسی هم میخرد به بیش از قیمت المثلش، بیش از ثمن المثلش، یه جنسی که 100000 تومن ارزش داشته خریده 150000 تومن، این آدم مریض برام میمیره. حالا وارث چه میکنن؟ وارثشون دلشون مخوا به همون 150000 بیا امضا میکنن، نمیخوان 50000 از فروشنده پس میگیرن، پس نمیکنن به کل ثمن، که بگن اون چیزی که پدرمون خریده پس میدیم، همه پولش پس بده. خیر، یا امضا کنید به کل ثمن، یا اینکه فرض کنید به قدر تفاوت اون 50000 شه پس بگیرید. حالا اینجا اینجور باشه، حال مقبون حال خود اون مریضه تا مطلع نیست، حالش وقتی مطلع شد حال وارث اون مریضه، وارث اون مریض اونجور مختارن، اینم اونجور مختار باشه. پس چرا فسخ فعل کل کنه؟ که در اون مقدار زائدش فسخ کنه و اون زیادی پس بگیره. ولان که علامه به اونا اشکار کرده، به اون آدمایی که اینجور فتوا میدن، گفتن نه، چرا ما 50000 تومان این ورثه از اون بایه پس بگیرن و هیچی به اون پس ندن از مبی؟ این خلاف مقتضای فسخه، باید یه خوردیم از این به اون برگرده. براش این اشکاری کرده، اما خود جماعتی فتوا دادن که اگر مریض معاملات مهاباتی انجام داد، یعنی جنسای بخره گرانتر از قیمتش یا بفروشه از اونتر، گفتن ورثش بعد اختیار داره، یا امضا کنم به همون جوری که او خریداری کرده یا فروخته، یا فسخ کنم به قدر تفاوت. حالا این مشتریم اونجور باشه، پس اینکه شما وسط جهل خیار میکنید برای تدارک ضرر، تدارک ضررش رای دیگریم داره، رای دیگریم داره. وقتی رای دیگری داره چرا میگید حتما خیار فسخ داره؟ یا امضای در کل یا فسخ فی الکل. آخه مشهور اینجور میگن، میگن مقبون یا جنس ور داره به تمام ثمن، یا فرض کنه همه پولشو بگیره. چرا اینجور میگی؟ به جور دیگه میشه تدارک کنه، یا امضا کنه به کل ثمن، یا فرض کنه به اون مقدار تفاوت. جور دیگه هم هست ان شاء الله بعد اینا تطبیق کنه تا بعد. پس مقتضای مستثنا منهای شریف و صدرش فرمود اینه که اگر این فهمید و پس داد پس ور نداره، این اکل مال به باطله، پس اثبات اختیار میکنه. لکن یعارض الآیه، لکن معارضه میکند با صدر آیه، لکن یعارض الآیته، معارضه میکند آیه را، یعنی صدر آیه را، چی؟ ظاهر قوله تعالی، ظاهر قول خدای تعالی که در ذیلش هم این میگه لازم است، ذیلش صدرش میگه متزلزله. بله؟ چطور معارضه میکنه؟ صدرش با ذیلش معارضه. صدرش میگه اگر که اون فهمید مقبونه پس داد پس ور نداره، اکل مال به باطله، باید پس ور داری. ذیلش میگه همین که تجارتن انتراز بوده حق پس دادن نداره، مگر راضی نبوده و خریده، اونه باید پس بده. بابا معارضه میکنه، تساقط میکنه، الا خودش داره، داره الا خودش داره. لکن معارضه میکند آیه را، ظاهر قول خدای تعالی که فرمیده الا ان تکون تجارتا ان تراض، بنابر اون چرا که میگم من دیروز گفتم که همین که این دلش مخواسته کمتر نباشه، این از موضوع ترازی خارج نمیکنه، خود ترازی بوده خیال نداره که. بنابر اون چرا که دیروز گفتم من عدم خروج ذالکه، این بی و واسه این که مخواسته اون چرا که گرفته کمتر نباشه از اون چرا که داده، از موضوع ترازی خارج نمیشه، خب خیال نداره که. اما وقتی صدر و ذیلش با هم معارض شد، فما تکافو، معارضه دارن اینا با هم، مساوی هم هستن، تعارض میکنه، تساقط میکنه، از حالت اللزوم به نفع قابل تمام میشه، میگه فسخش اثر نداره. و با تکافو صدر و ذیل یرجع الی اصالت اللزوم، رجوع میشود به استصحاب اللزوم، یعنی هنوز ثمن ملک بایست و مثمن ملک مشتریه و این فسخ اثر نداره. مگر برگردید بگید نه، همینی که این آدم رضایت داشته اینجور که تو درست کردی، این مورد را از اکل مال به باطل خارج میکنه، دیگه اصلا سرایه نمیگه خیار داره که، اصلا اکل مال به باطل نیه، ها میشه لزوم، دیگه تعارض نداره، یعنی خود دلیل اجتهادی دلالت بر لزوم میکنه. خیلی الا ان یقال، مگر این که گفته شود که چی گفته شود، اما ترازی ملجر، ترازی این مشتری با اون بایی که ترازی بدا کردن جهل به حالم بوده، یخرج موردهو، این ترازی این مورد و از اکل مال به باطل خارج میکنه. یخرجو قرائت کنید ها، نه لا یخرجو که مرحوم سید در حاشیه فرموده، اون درست نیست، یخرجو. مگر این که گفته شود ترازی با جهل به حال، یخرج موردهو، یه موردهو هم میخوا خارج میکند این مورد را، این مورد، این جایی که بالاتر از عرض چشم بی واقع شده، خارج میکند این مورد را از چی؟ ان کون اکل القابن لمال المقبون، از این که اکل قابن مرمال مقبون جاهل را اکل به باطل باشه، از اکل مال به باطل خارج که شد، تجارتا انتراس فقط میگیرد، اونم که دلالت بر لزوم داره، یه خیاری در کار نیست که. این یه جور یوم که جوری دیگه تقریب کنیم، بازم صدر و ذیل آیه را معارض بگیریم و برگردیم به اصالت و لزوم، متاش به تقریب دیگری، یه تیکش به مفاد آیه صدر ثابت کنیم که خیار داره، تیکش هم به عدم قول به فصل، در جهل مرکبش صدر آیه میگه، در جهل بسیطش هم عدم قول فصل بگه، پس در هر دو خیار داره. تجارتن انترازم جهل بسیطش ها حکم میکنه به این که لازمه، جهل مرکبش هم به عدم قول به فصل بگیم لازمه، خب بازم با هم معارضه میکنن، تساقط میکنن، بازم برمیگردیم به اصالت اللزوم. این هم یه تقریب دیگریه. چرا؟ تقریبش آنجور که کردم دیگه خوب نبود اشکال کنی. ببین آقا، اگر یه کسی یه جنسی ها به کسی منتقل کرد، مبی را سمنش هم گره، حالا تو مجلس هم وقتی فسخ کنن چه میشه؟ مبی بر میگرده به بایه، سمن بر میگرده به مشتری، خوبه؟ این حق فسخ مسلمه. اما اگر یه جایی که مبی منتقل شده به مشتری، سمن منتقل شده به بایه، حق فسخ مسلم هم نداری، مشکوکه. حالا اگر یکیشون فسخ کرد، شما شک میکنید که مبی از ملک مشتری خارج شده یا نه؟ قبلا نمیدونم خب فسخ معقول مؤثره یا نه، نمیدونم خب دلیل اگه نداشتیم بر خیار شک داریم برای اینکه فسخش مؤثره یا نه. حالا که معقول فسخ کرد توجه کن، میگه این قبل از آنه که این معقول فسخ کنه مری ملک مشتری بود، سمن ملک بایه بود، ول الان کما کان، این نتیجش میشه لزوم، این بیان اصالت لزومه. و ممکن که جردیه تقریر کنیم و ممکن ان یقال ان آیت ترازی، آیه ترازی که ذیل آیه هست، یشمل و غیر از صورت الخده، اون صورت که خود انیست خب میگیره که میگه لازمه، یعنی جهل به حال داره احتمال میداره که نیرزه، جهل بسیطه ها، جهل مرکب نبوده که خیال میکنه میرزه، اونجا که میدونسته که نمیرزه اونجا رو که میگیره که اونم خب کسی حرفی نداره که. آیه ترازی شامل میشود غیر صورت خود ارا، کجا غیر صورت خود ا اقون اقدام کند الا شراء العین، اینو خریداری کنه، محتملا لکونه بعض آف قیمته، با اینکه احتمال میداد که این پولی که میداد چند برابر قیمتشه، این جهل بسیطه، این آیه میگه لازمه. اقدام کند مقبون بر شراء عین در حالی که احتمال میداد لکونه بعض آف قیمته، فیدل علی نفی الخیار فی هذه سوره، آیه تجارتا انترا دلالت داره بر نفی خیار فی هذه سوره، در این صورت که خود عدیس و جهل بسیطه، فیدل علی نفی الخیار فی هذه سوره من دون معارضته، آیه ولا تاکلوا صورت خود ارا میگه که خیار داره، با این خود کار نداره که، میگه لازمه اونو حرفی نداره، من دون معارضتن با سر رایه فیل. خب این صورت غیر خود از ثابت چون لازمه، صورت خود اشم بعدم قول فس میگیم، میگیم هر که اینجا گفته لازمه اونجا میگه، فیس با تو عدم الخیار فی الباقی، ثابت میشه از عدم خیار در باقی، باقی مقصودش اونه که جهل برکب باشه که خیار میکرده میارزه، اونم بعدم قول فس میگیم خیار نداره و لازمه. گوش کن آقا، اینا مشکل، اینا به این آسانی نیست که شما از بر همینجوری چیزی میفرمایید که اینا مطالعه میخوام، مباحثه میخوام، اینا نمیشه همینجوری از خود یه چیز بگیم. فیاس بوتو عدم الخیار فل باقی بعدم القول بالفس، میگم هر کس در جهل بسیط گفته خیار نیست، در جهل مرکبش گفته نیست، این مال مفاد آیه تجارتا. خب اون وقت فتعارض ما آیت نه، اما این آیه معارضه میکند با آیه نه، ولا تاکلوا المختصه به صورت الخده، اونم اختصاص در خیار در صورت خود ثابت بکنه جهل مرکب، صورت جهل بسیطش هم بعدم قول فس میگیم خیار نداره، نه هر که گفت اینجا خیار نداره در صورت خود در صورت غیر خودش رو میگن نداره، میگه داره، میگه داره. اون وقت این تجارت انتراز معارضه میکند با آیه نه المختصه به صورت الخده، آیه نه که اثبات خیار میکنن مخصوص هست به صورت خود، یعنی جهل مرکب که خیال میکرده این مقدار میارزه و در واقع نمیارزیده، اختصاص داره به صورت خوده. از شاملت غیره ها، آیه سرایم که اثبات خیار میکنه در صورت خوده، صورتی هم که خوده نیست اونم ثابت میکنه خیار را بعدم قول بفر، که این آیه شامل میشود از شاملت غیره ها، اونم شامل صورت غیر صورت خوده میشه بعدم قول بفر، یعنی هر که صورت خوده گفته خیار داره صورت غیر خوده میگه که جهل بسیط باشه. اومد حالا به زن این دوتا عدم قول به فصلا، اینا در هر دو صورتش، این میگه چه در جهل بسید چه در جهل مرکب به لازمه، اون به زن عدم قول به فصل میگه چه در جهل بسید چه در جهل مرکب خیار داره، اما هم معارض میشه، میگه جاهل خیار داره، خواه بسید خواه مرکب، متاش اطلاعش خود چون نمیگن به عدم قول به فصل اصولت شهی بشتن میکنی، اما با هم معارضه میکنن، فیرجع و بعد تعارضه ما رجوع می شود بعد از تعارض کردن آیتین صد و زیرش به زمیمت عدم قول بفرز، یعنی همینجوری که معارض نیستن به نحو اطلاع بازم به عدم قول بفرز، هر کدام یه صورتشا به عدم قول بفرز درست میکنیم، به زمیمه عدم قول بفرز رجوع می شود بعد از تعارض اینا و تکافوشون الى اصالت اللزوم، بازم اینا تساقط میکنن، نمیدونیم جاهل خیال داره، مگونه جاهل خیال داره یا نداره، خب فسخ که کنن نمیدونم فسخش مؤثر هست یا نه، میگم مبی قبل از این فسخ مال مشتری و ثمن مال بایه بود، الان همون جوره نتیجه نداره فسخش، پس رجوع میشه بعد به اصالت لزوم، اینم از پس تا حالا دلیلی برای خیال ثابت نشد برای مقوم، واستدل ایزن فت تذکره علامه ایزن استدلال کرده در تذکره برای ثبوت خیابر مقوم و ان نبی صلی الله علیه و آله و سلم گفته پیغمبر اکرم اثبت الخیار فی تلق الرکبان. پیغمبر اکرم اثبات خیار کرده در تلقی رکبان. برای آدم جلو قافله چیز بخره فهمیده اگر آمدن وارد بازار شدن خیار دارن، خب برای قبل بوده دیده ارزون دارن جنساشونا. پیغمبر اکرم اثبات خیار کرده در تلقی رکبان و امنما اثبته و للقه، اثبات خیار برای قبل کرده، بی خودی که اثبات خیار نکرده که. حالا میفرمین اینا میشه اشکال کنیم و یمکن ان یمنع صحت و حکایت اثبات خیار، ممکن است که من شود صحت این حکایت، بگیم واسه ما ثابت نشده، من شود صحت حکایت اثبات خیار لعدم وجود ها فی کتب المعروفه، بجهت این حکایت در کتب معروفه امامی نی، لعدم وجود ها فی کتب المعروفه بین الامامیه، لیقبل ضعفه الانجبار، در کتب امام معتبر امامی نیست تا ضعفش قابل جبران باشه به عمل، در کتب معروفه امامیه نیست تا قبول کنه ضعفش انجبار را به واسطه عمل. خب اینم کی چی شد؟ حالا می فرمان اقوا دلیلی که برای ثبوت خیار دارن برای مقبول قاعده لا ضرره، او اثبات خیار کرده و اقوا مستدله بهی، اقوا چیزی که استدلال بون چیز شده است بر ثبوت خیار، استدلال بون شده است در تذکره و غیر تذکره، قوله صلی الله علیه و آله و سلم، قول پیغمبر اکرم که فرمیده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، ضرر و ضرار در اسلام نی، یعنی احکام اسلام ضرری نی، و کن نوجه الاستدلال، کن نوجه استدلال به کلام پیغمبر اکرم اینجوریه ان لزوم مثل هازل بی، این بی که آدم جاهل بوده مقبول شده، حالا بگی لازمه این حکم به لزوم ضرریه. کن نوجه استدلال این است که لزوم چنین بیعی و عدم تسلط المقبون علی فسخه و مقبون مسلط نباشه بر فسخ چنین بیعی، این ضررون علی، ضرر است بر مقبون و اضرارون بهی، اضراریست از طرف قابل به شخص مقبون، فیکون و منفیه، پیغمبر اکرم نفیش کرده فرمیده ما حکم ضرری نداریم. فحاصل روایه این است که ان شارع لم یحکم به حکم یکون و فیه ضرر، حاصلش این میشه که شارع حکم نکرده است در اسلام به حکمی که یکون و فیه ضرر، این لزوم ضرریه دیگه، من نگفتم لزومه که انهایش بخواد ضرر بیا من نمیگم. حاصل روایت این میشه که شارع لم یحکم به حکمی که یکون و فیه ضرر، حکم نکرده به حکمی که در این ضرر باشه، ولم یسوق اضرار المسلمین، ولم یسوق اضرار، ولم یسوق اضرار المسلمین بعضهم بعضا، اجازه نداد شارع که ضرر بزنن مسلمین بعضشون به بعض، ولم یمز لهم من التصرفات، امضا نکرده برای مسلمین از تصرفات ما فیه ضرر علی الممضا علیه، یک تصرفی که در اون تصرف ضرر باشد بر ممضا علیه، پس دلالت داره که خیار داره. حالا این فرمان از این تمسکی که کردیم ظاهر شد که هر عقدی که ضرری باشد درش خیاره، اختصاص به قبل نداره که از هر جهتی با آدم ضرر خورد خیار فصل داره، مثلا خیار تأخیر ثمن، اونجا حتی دیگری که هست و منهوی از هر. و از این بیان ظاهر شد صحت و تمسک لتزلزل کل عقده، تمسک به این قانون لازرر میتونیم بکنید برای تزلزل هر عقدی که یکون و لزوم و ضرره، هر عقدی که لزوم ضرری باشد بر مبزا علیه، سوان کان من جهت القبن املا، حالا ضرری بودنش منشش قبل باشه یا چیز دیگه باشه، و سوان کان فل بی ام فی غیره، حالا اون ضرر در بی باشد یا در غیر بی باشه، اجاره هست ضرریه، لزومش ضرریه، صلح ضرری میشه، خیار فصل علم داره، بدون سوان کان فل بی ام فی غیره که صلح غیر المبنی علی المصابهه، صلح معاوضه که مبنی بر مصابهه نیست، اون رو اگه آدم دید مقبول شده خیار فصل داره، مثل صلحی که مبنی نیست بر مصابهه، ول اجاره، عقد اجاره و غیر اجاره، مزاره، مساقات، هر که دید که لزوم ضرریه حق فصل داره بلن معامده. حالا خب بابا اینم داره کسل هل غیر المبنی علی مسامحه، اونا که مبنی نه، اونی که مبنی نیست یعنی صلح معاوضی، اونا نه، اونا نه. خب اینم از این، ولیکن میفرمه خب اینم بیان استدلال به حدیث لازره، ولیکن اینم خدشه داره. بلکه شما که لزوما ور میدارید، برای چه ور میدارید؟ برای تدارک زمر این بنده خدا مقونه. خب به جور دیگه میشه تدارک کنی؟ تدارک به این میشه که بگید که مختار یا فسخ فلکل یا امضا فلکل، میشه خیار. یا نه بگو مختار یا امضا کن به کل ثمر یا فسخ کن در اون ما به تفاوت. زیادی پول تا بگی. چرا منحصرش میکنید به این؟ ولیکن یوم که نون خدشه فیزاله، میشه در این استدلال هم خدشه وارد کنید. به چه جور؟ به این جور. به ان انتفاع اللزوم، انتفاع اللزوم و ثبوت تزلزل و ثبوت تزلزل در عقل لا یستلزم ثبوت الخیار للمعقون. سبب نمیشه که خیار برای معقون باشه بین الرد و الامضاء فی الکل، یا رد فی الکل یا امضاء فی الکل. نخه، امضاء فی الکل و رد در اون ما به تفاوت. این سبب نمیشه ثبوت خیار برای معقون که معقون مختار باشه بین رد و امضاء به کل ثمر، یا رد کنه به کل ثمر، فسخ کنه یا امضاء کنه به کل ثمر. چرا؟ چرا مستلزم اینجوری نی؟ از یحتمل ان یتخیر، احتمال دادن این شود اینکه مقبول مختار باشه بین امضای العقد، عقد امضا کنه به کل ثمر، یا نه عقد رد کنه در مقدار زائد، در اون مقدار زائد فسخ کنه، هر چی پول ازش بیشتر گرفته برگردونه، ورد کنه عقد در مقدار زائد. غایت الامر، نهایت امر اینه که وقتی اون زیادی گرفت قابل خیار فسخ پیدا میکنه. میگم برم این ثمر کلش رو میخواستم، حالا که متبع شده نمیخوام، بیا بقیه‌اش رو بگی جسمو پس بده، اونم خیار تبعوض ثمن داره. غایت الامر ثبوت الخیار للقابل لتبعوض المال علیه، بیاد که اون ثمن برش متبع شده. فیکون حال المغبون، حال مغبون حال مریضه، اون وقتی جاهله نمیدونه مغبونه، حال مریضه، خب یه بی واقع کرده. حال مقبون وقتی خبردار شد مثل حال وارث مریضه که مریضه مرده. خب وارثا چیکار میکنن؟ یا امضا میکنن به کل ثمر، یا میرن اون 50000 تومانی که پدرشون گران خریده پس میگیرن، پس میکنن در اون بحث، در اون ما به تفاوت. فیکون حال المقبون، حال مقبون حال مریض است. ازش ترا بعد یادم ثمن المز، یه جنسی خریدن مریض به کمتر از قیمتش و ارزشش. این مال حالی که جا این هنو مطلع نشده که مقبونه، مثل مریضه که یه جنسی که رو خریده. خب و حالهو بعد العلم بالقیمت، وقتی مقبون عالم شد به قیمت، حالش حال وارث مریضه، حالش حال وارث مریضه. اذا مات ذلک المریض المشتری، اذا مات ذلک المریض المشتری، وقتی اون مریض مشتری مرده باشه، حالا وارثش قائم مقام، وقتی مرده باشد اون مریض مشتری، در چه چی حالش حال اونایه؟ وقتی مطلع شو حالش حال وارثه. در این فی ان له استعداد از زیاده، عرض می شود که من دون رد جزء من العوض، وارث مریض چه کار میکنه؟ زیاده رو میگیره بدون اینکه از اون خانه یا جنسی که پدرشون خریده چیزی پس بده، زیاده رو میگیره. حالا اینو هم کاره بکنه، اونا برای وارث هست که استعداد زیاده کنن من دون رد جزء من العوض، از اون چرا که پدرشون مقابل اون پول گرفته پس نمیدن. کما علیه الاکثر، کما اینکه اکثر علما در وارث مریض که مریض اون جنسه که رو خریده اینجور فتوا میدن، کما اینکه اکثر علما بر این هستن فی معاوضات المریض، در معاوضات مریض المشتملت علی المحابات، نه هر معاوضاتش، یعنی اگر جنسا به قیمت فروخته یا به قیمت خریدن، نه یا گران خریده یا ارزون فروخته، اینا میگن معاملات محاباتیش، اونجا وارث حق دخالت داره. والله به قیمت عادل فروخته به قیمت عادل خریده، خب وارث چیکاریه که؟ حقی نداره که. بله؟ نه؟ چه نهی شده؟ زن چیکار داره به خانه خریدن و جنس فروخت خریدن و جنس فروختن؟ نه، زن هم اگر بگیره صحیحه. ها طلاق میده، اون گفتن که اگر مرد در این مرض اون زنه ارث میبره، جهتش اینه که گفتن این چون دیدن مریضه اینا طلاق داده که از مالش ارث نبره، شاعرم برخلافه فهمیدن نخه، این بعدم که تو بمیری ارث میبره اگه در این مرض مرد. خب محابات یعنی معاملاتی که یا ارزون خریده یا ارزون فروخته یا گرون خریده، اینا میگن معاملات محاباتی، یعنی به طبق ثمن المس نیست، یا بیشتر یا کمتر، اگر جنس خریده گرانتر خریده، اگر فروخته ارزانتر فروخته، اینا میگن معاوضات محاباتی مریض. در اون مسئله معاوضات مریض که اون معاوضاتش که مشتمل باشد بر محاوات، ولی علامه بر این فتوا اشکار کرده گفتن نه، اگر اون 50 تومن زیادی هم میگیرن این درست نیه که چی از این چیزی که گفتن پس ندن، مقتضای فصل نه که یه خوردیم از این ورگردونه. و این ترز علیهم العلامه، اگر چه علامه برشون اشکار کرده به اینجوری که حاصلش اینه، ان استرداد بعض الکل و بعض ان استرداد بعض احد الوزن، ما بعض احد الوزن رو بگیریم من دون رد عوض بعض الاخر، از این طرف هیچی پس ندیم، یعنی فرشی که پدرمون خریده همش رو نگه داریم 50,000 تومن پول بگیریم، از این فرش هیچی پس ندیم. گفته این اشکال داره، استرداد بعض احد الوزن بدون رد بعض آخر ینافی مقتضی المعاوضه، معاوضه بین این دو افتاده، شما از اون عوض اون طرفی خودتشم بگیرید از یکی هیچ بس نمیدید، بقیه‌اش ان شاء الله فردا.